فیلم میدیدم که احساس کردم یه چیزی لای دندونم گیر کرده. پاشدم رفتم جلوی آینه، اما همین که اومدم ببینم چیه که دندونم از جاش در اومد. توی آینه نگاه کردم، دندونم واقعا سر جاش نبود. دستم رو بردم و یکی دیگه از دندونم از جاش در اومد. دیگه واقعا ترسیده بودم، حتی بیشتر از این که هیچ دردی نداشت. دندونا یکی یکی از جاشون در اومدن. کف دستم پر شده بود از دندونا. دهنم مزه خون میداد، اما توی آینه خونی نبود. دندونامو سفت توی مشتم گرفتم ببرم برسونم به دکتری، جایی یه بلای سرش بیارن که دستگیره در رو پیدا نمی کردم. دنبال دستگیره در بودم که احساس کردم این دیوارا داره تنگ تر می شو. حس خفگی داشت دیوونم می کرد. توی تقلا برای پیدا کردن دستگیره در و نجات از خفگی بودم که یهو از خواب پریدم. خوش اومدیم به خوفکست. این قسمت کابوس.
خب همونطوری که متوجه شدین، این قسمت اسمش هست کابوس. علت انتخاب این عنوان برای این قسمت هم بیخوابی‌های اخیر خودم و پارسی هاست که واقعا دیگه از حوصله خارجه، منو که دیوانه کرده این بیخوابیه.
بیخوابی و بعد خوابهای پر استراب
عجیب غریب،
یعنی واقعا همینه، یعنی تو نمیخوابی. من که الان کاملا خوناشام شدم، لشب بیدارم دست
میدونم
تا اینکه یه سحر میآید و یا میگم افتاب در اومد برم بخواب.
تو زمستون که پارسی ها همینطوریه واقعا، چون که تقریبا وقتی آفتاب داره میره تازه بیدار میشه. نه دقیقا تو جایی که هستش دیگه آفتاب نیست،
در سایه مطلق.
آره
خیلی خوب چیز. ولی اتفاقی که میفته اینه که خوابا چیز میشن خوابهای خیلی فشرده. برای من که حالا داستان خیلی ساده، این که مثلا لباساتو توی مثلا ماشین رقشویی مثلا سفت از فرموش کردی، میایی و میبینی تبدیلشون هم به یه دونه حیولا که نه، ولی یک گوش مانسترس که میخواد دست بزنه که مثلا ازاگه شد. یا مثلا رفتی بانک یا میبینی که همه هویتی تو دست دادی، نمیدونه کیه یاری، مثلا نمیدونم یک حساب بانکی نه این وجود نداره،
خیلی ترسناکه.
یا مثلا میبینی بقالی میبینی کلید و فلان همه چیز جا گذاشتی، یعنی استرس های خیلی اینجوری که در اتفاق روزمره دارم میفته، یعنی هیچ خارق‌العاده‌ای توش وجود نیست در اصل. ولی خب
تخمیه، چون که منم درگیرش هستم، خودم میتونم بفهمم که علتش چیه. وقتی میخوابیم شروع میکنی خواب دیدن، و توی اون خواب دیدنم داری یه کاری میکنی، مثل همیسی که گفتی که انرژی ازت میگیره. من دارم میخواد دیگه خواب نبینم، دارم میخواد این سیاهی و سکوت همه جهان خوابمو فرا بگیره.
جالب اینه که مثلا ما یه سوم زندگیمون رو تو خواب میگذرونیم دیگه، یعنی به عنوان موجودات ما در روز 8 ساعت مثلا بخوابیم دیگه، مثلا حالا کمتر میخوابیم اینا. تو امروز داشتم یه مقاله میخونم درباره آدمایی که 3% جمعیت ما هن که ژنتیکلی میتونن 3 ساعت بیشتر نخوابن و همه انرژیشون رو جمع میکنن.
okay.
یه جن خیلی خاصیه که بین سری آدم هست. مثلا الان دارن یه عالمه اطلاعات جمع میکنن در برای این فضای بیخوابی و قدیمه و نایت اول آدم هایی که شب بیداری میکنن،
یعنی اینزامنیا نیستش،
اینزامنیا نیست، یعنی آدم هایی که عادت دارن شب بیدارن دیگه. این کسایی که
شب زنده دارن
شب زنده دارن کاملا. یا مثلا آدم که شیفت شب کار میکنن و اینا که مثلا مجبور میشن که بالاخره اون روتین برعکس رو داشته باشن. بعد چیزی که الان نگاه میکنن اینه که میبینن که خب این یه چیز قدیمی بوده از خیلی وقت پیش ها، که قبل از اینکه ما چیز بشیم، ساکن بشیم و زمیندار بشیم و اینا، وقتی حرکت میکردیم یکی همیشه باید شیفت شب میداده دیگه. یکی باید بیدار میمونده که حواسش باشه که حیوانای درنده و چه میدونم قبیله بغلی نیاد بالا سر تو، از اینجور حرفا. یه آدمای خاور رو زمانش رو تغییر میدادن. ولی ما میدونیم که از قدیم و ندیم خوابه خیلی کلیدی بوده. یعنی ما کتاب های توصیف خواب داریم از مصر باستان که همه خوابای مختلف رو نوشته، کابوس رو نوشته، گفته اگه مثلا دندونت افتاد این جوریه مثلا داستان فلان. یا مثلا خشتای قدیمی بابل رو داریم که روش درباره خواب ها نوشتن و توصیف خواب ها. رومیای باستان که میرفتن جنگ سر خواباشون رو خواب میدن که یارو چی چی کرده، جنگ میکنن و یکی جنگو میبست ول میکرد. یعنی خیلی مهم بوده تاریخ خواب.
راجب شیفت داشتی صحبت میکردی، شیفت شب و اینا، کسایی که سربازی رفتن میدونن اصلا یکی از حالات از من امام پیچوندن شیفتای شب اصلا پست بودم. ولی واقعا اون بچه هایی که گروهان پاسداری بودن، کسایی که باید شیفت میدادن، میگفتن 48 ساعت استراحت میکنن، 24 ساعت پست میدادن.
24 ساعت پست میدادن.
آره، ولی خب تقسیم میشد. اما خب تایمی که اینا حیوانیات دیسورینتد ترین آدم های توی پادگان بودن بعد از ماه سوم، و من امروز میفهمم که اینا چی میکشیدن.
خیلی آخه
این زامبی بودن قشنگ. زامبی های پادگان بچه های پاستار بودن که شب باید میرفتن.
ترسناکم
هست، ترسناکم هست. من یه جایی میرفتم پست میدادم که کنار این اتوبانه بودش، روی یه برجک برقی بود که ترسناک تاریک. یه جای دیگه بود به اسم پست آشپزخونه که یه سوله گنده بود در دل یک کوهی تاریک و یه دونه چراغ فقط اون بالا بود و واقعا ترسناک بود. ترسناکتر این که در یه برهوتی بود، تو هر لحظه فکر میکردی که یکی ممکنه بیاد خفتت کنه و تو اصلا یه دونه کلاش داری. ولی واسه این داستان شیفت شب بود، یعنی شیفت دادن رو من هم تجربه کردم، نه تنها نیاکان بلکه بنده هم تجربه کردم و واقعا افتضاحه.
نه آره کاملا. خب خیلی جالبه، کل سایکولوژی داره از فکر کنم از توصیف خواب در به وجود میاد. یعنی اول یونگ میگه از خوابا میتونیم بفهمیم که یارو چه مشکلات روانی دارن. یونگ نه، فروید. و یونگ میاد میگه که آقا اصلا خواب یه معنیای چیز داره که اون ساب کانشس چی میگیم،
ضمیر ناخودآگاه.
ضمیر ناخودآگاه
برای من یه پدیده عجیبیه، یعنی همیشه واسم در این حال خیلی جالبم هست این کاری که مغز باهات میکنه وقتی که تو چشماتو میبندی که بری و این شروع میکنه یه سری تصویر از تمام زندگی تو، هر چیزی، اصلا هر چیزی چجوری اینا رو کلاژ میکنه، میچینه و تو رو سرگرم میکنه. حتی تو اون تایمی که تو دیگه چشتو بستی که بری، که من این سرگرمی رو دیگه نمیخوام، من سکوت میخوام و آرامش. چی میخواستی؟
یه کتاب جدیدی الان در اومده به نام Live Wired که کتاب دیوید ایگلمن، یه نیوروساینتیست خیلی باحال که کتاب خیلی خوبی می‌نویسه، شورت استوری هم می‌نویسه، خیلی آدم جالبیه. این کتاب جدیدش درباره همین مغز و چیزی که اطلاعاتی جدیدی که ازش اومده، که مثلا دیوید ایگلمن میگه که وقتی که مثلا مغز ما رو اگه نصفش هم بکنی بندازی دور، مغز هنوز کار میکنه. میتونه، یعنی این مغز پلاستیک یه چیز عجیبیه، میتونه همه چیز. برای همینه که مثلا آدم ها که کورن، یهو اون کل قسمت کورتکسشون که برای کوریه رو میتونن بدن به چیز دیگه، مثلا اکولوکیشن میتونن بکنن، یا اینجوری بکنم بفهمم فضا چه جوریه با این چیزا. و این الان هایپوفیسیس جدیدی که داره درباره خواب میده، تو ایدیاشون میگه که واقعا خواب یه چیز کاملا چیزه، این برای تو هر 90 دقیقه میری تو REM Rapid Eye Movement که اونجاست که خواب میبینی. و این میگه این 90 دقیقه تو همه حیوان ها که میبینیم، مخصوصا پسان داره، این برای اینکه فقط یهو مغز بیدارت بکنه
که تو زنده،
که حواست باشه که اگه یهو چیزی بشه تو اون موقع تو میتونی بیدار بشی. اتفاقا تنها موقع وقتی که اون یک خواب دیگه تو قش قشی اصلا حواست نیست.
درسته.
و این REM فقط چیز سرگرمی الکیه که داره حواست تو یک سانه میاره بیرون که میگه آقا حواست باشه یا یکی نت بخورتت.
آره دقیقا همین، من همینو نمیخوام دیگه. این سوپا بهت میناره رو بخواب، ولی با مزه است کلن این دنیای خواب و این کاری که میکنه. اما این قسمت تمرکز ما روی کابوسه، به خاطر همین یه موزیکی گوش میکنیم و با کابوسامون برگردیم. Welcome to my nightmare از آلیس کوپر رو شنیدیم. آلیس کوپر که دیگه زیاد راجبش صحبت کردیم توی این پادکست. اما گفتیم تمرکزمون توی این قسمت روی کابوس هاست و این کابوس هاست که دهنمون رو سرویس کرده. یه توضیح کلی راجب این که اصلا این کابوس چیه میدیم و بعدش آروم آروم میریم جلو توی کابوس های خودمون و چیزایی که کلن از این کابوسه یعنی چه چیزایی از توش در اومده،
فضاسازی
که شده در این. خب کابوس، اول اصلا من اینو بگم که کابوس با خواب بد فرق داره، چون کابوس میمونه، کابوس تسخیرت میکنه، تو ممکنه سه روز بهش فکر کنی، ممکنه کابوس رو از خواب میپرونه. خواب بد یه داستانی ادامه داره، پامیشی خسته این، ولی کابوس با خواب بد خیلی فرق داره. اتفاقی که میفته یعنی که وقتی که داری میخوابی این قسمت جلوی مغز که قسمت منطقه این کم کار میشه و قسمت پشتی مغز که قسمتیه که احساسات و کار تصویرسازی و اینا رو انجام میده اون دیگه پرکارترین حالتشه.
لاجیک دیگه قطع میشه،
لاجیک دیگه نیست، منطقی نیست،
چی برای همه قصد سورال میشن خواب.
دقیقا پرواز میکنی و نمیدونم آتیش میگیری یه جهتی
همه شما اوکیه، انگار نه اشتغال عجیبیه،
این خیلی اتفاق بامزه یکی میفته. اما وقتی برمیگردیم به حتی نایتمر به لغت لاتینش، به لاتین و انگلیسیش، مر همون بختکه، یه ارجاعی داره به بختک. بختک هم که دیگه همه میدونیم دیگه، این موجودی که میفته روی سینه
و احساس خفگی به دست میده، احساس میکنی که بیداری داد میزنی صدا در نمیاد، چقدر این اتفاق زمانی میفته. گفتن تا باز اگه بخوابی
چیز میشه. اما بچه بودیم همیشه میترسن، یعنی همه چیز میگفتن ملافه رو صورتت ننداز.
آره.
اگه بندازی
یه سری میگفتن این بخت که اومد دستشو گرفت، اگه دستشو بگیری پول دار میشی. عشان این کانسپت های چیزه لپرکان و ایناست که اگه بختک رو بگیری موفق بشی که اینو مثلا نگهش داری، بعد دیگه میتونی به گنجی برسی.
اونم خب همین دیگه لپرکان اونه که اگه ته یه دونه رنگ کمون بتونی برسی، میتونی یه دونه کوزه پر از طلا پیدا کنی.
آره.
ته رنگ کمون پیدا نمیشه دیگه.
ولی خب بختک دقیقاً خب بختک من فکر میکنم یه واقعا یه پوزیشنیه که
یه
پوزیشنیه، یه حالتی به خوابی فکر میکنم یه اتفاقی میفته که احساس خفگی
داره. پارالیسیس دیگه در اصل که تو بین اون اتفاق همش درباره همینه، این فضا، اون مرز در میان، لیمینال سپیس، فضای میانه است. وقتی که دارن زمانیه که تو یهو داری میری تو آر ای ام، ولی هنوز یهو کانشس شدی، به جای که خواب بری تو خواب یهو بیدار شدی و بدنت پارالیز نمیشه تکونش بدی، به جای تو خوابه، بدن احساس میکنه که خوابه الان.
خیلی
آگاهی از اون، برای همین توی فضای خیلی تو بدن خودت زندانی شده ای دیگه، برای همینه که حس خیلی استراب خیلی بالا به وجود میاره. و واقعا خیلی جالبه دیگه اینجوری که مغزه داره کار میکنه که این فضا رو چیز بکنه. حالا گفتیم ولی دیوید گیلمن میگه فقط برای اینکه چیز آگاه بشی. و خب تو دنیا دیدیم که اینجوری که میخونیم این خواب ها رو خیلی کلیدیه دیگه. و خیلی هم خواب ها تو داستان مثلا نویسنده های قدیمی نگاه بکنی، شاعرها رو نگاه بکنی، حتی مختره ها رو نگاه بکنی، تو خوابشون به اون یارو
الهام
میو رسیده، میدونی؟ من الان نیستم کی بود، چند تا خیلی نویسنده خیلی زیادی هستن که میگن دریم جورنال داشته باش، تم خوابت یه دونه دفترچه داشته باش که از خواب بپر، وقتی که یه چیز کردی اون داستانه تو اوندی بنویس همونجا و از این داستانه استفاده بکن. باید اینکه خب یه جای خیلی چیزی که خالقیه دیگه، باید اینکه اون جایی در میانه است دیگه، این فضای اصلی خوابه که خیلی قدرتمنده. اون دنیای میانه تو واقعا مثلا چند وقت پیش توی 4chan و اینا بود که میم شده بود که بهش میگفتن back rooms، که عکسایی بودن از یه اتاقای راهرویی زرد رنگ که راهروهای همینجور طولانی بودن با یه سری در و میگفتن این درا خب چیز اتاق چیزتن دیگه، بعد میرن به اتاق پشتی ذهنت جایی که نمیدونی کجاست. و اینا رو شروع کردن مثلا الان با AI خیلی های چه سری پس یه یارو از تو یوتیوب خیلی کاری با مازه میکنه که همش بک روم هست.
بعد اسم اینا رو بگیم،
اسمش بک رومز هستن.
آها بک رومز،
اسم بک رومز تو یوتیوب بهش فکرم فرانسویه. خیلی هم کارش جالبه که AI های هم که یه درا رو وا میکنه انگار یه ها مثل خوابی هستش که زمین یه ها شروع میکنه چیز شدن، تغییر کردن و یه درا تو هم رفتن و همین تو با یه فاز استرابی وسط داره وجود میاره.
دقیقا.
چون هی داری میری توی چیزی که اون برمیگرده به همون حرف چیز، این ناشناخته، یعنی اون ناشناخته است که از خودت داری شاید و میترسی و این استراب رو به وجود میاره و خیلی این خواب از اینجا دارن
کابوس که اصلا اولین منبع تغذیهش استرس و استراب روزمره، یعنی تو اون جوری که روزو گذروندی ممکنه که توی خوابت خفت بشی توسط مغزت، ممکنه همون روز اتفاق نیفته ولی حتما اتفاق میفته، یه جایی که اصلا انتظارش نداری. این چیزیه که لجه منو در میاره. ولی خب این خودش منبع الهام، همونجوری که گفتیم خیلی از هنرمندا و نویسنده ها و آدم های متفاوته. الان که داشتیم گفتیم توی خواب، حالا نمیدونم اون فضای حمله سر که به آدم دست میده آیا اونم یه جایی بین خوابه، چون من ایده ای ندارم واقعا، ولی فکر میکنم یه حالت بیهوشی بهت دست میده دیگه، یعنی میری و میای. داستایفسکی میگه که خیلی از داستانهاش توی اون حمله هاش اصلا بهش الهام میشه و یه رابطه عشق و نفرتی داشته با سرش که خیلی جالب. این گفتم که اینم اضافه بکنم. اما کابوس، آره کابوسا منبع تغذیهشون استراب و استرسه که منبع الهام خیلی از هنرمندان بوده، که من فکر میکنم که میتونیم یه کات بدیم بریم موزیک گوش کنیم، برگردیم تو قسمت بعدی راجع به یه سری از این
کارهای هنری
در خلقت هایی که به دست این هنرمند اتفاق افتاده صحبت بکنیم.
Nightmares از Great White، موزیک جذاب از یه بند فوق‌العاده که پیشنهاد میکنم حتما برین و گوش کنین. الان که دیگه همه سپاتیفای دارن خیلی راحت دسترسی به آلبوم های این بند رو برین و گوش کنین. حالا شاید خود ما هم توی یه سری از برنامه های Bonded by Blood از Great White بیشتر گذاشتیم، ولی بند خیلی خوبه، قبلا هم گذاشته بودیم. توی کابوس بودیم، یکی از کابوس های خیلی شایع من این بود که خب اینا همه بعد از دیدن فیلم جاز اتفاق میفته. یکی از کابوسای شایع زندگی من اینه که من میپرم توی یک استخری، توی یک آب امنی اینطوری بگیم، و من میام زیر آب، میام بیرون و وسط یک آبی هم که هیچ خشکی دور و برم نیست. همینطوری که ضربان قلبم میره بالا، چون این تالاستوفوبیایی که من فکر میکنم تالاستوفوبیا دارم،
ترس از عمق
سرمو میبرم زیر آب دوباره، و همین که سرمو میبرم زیر آب میبینم یه کوسه سفید گنده داره روبروم شنا میکنه میاد. این دیگه یه توی کابوسیه که سالها اصلا من باهاش زندگی کردم، هنوزم اینو دارم و ترسناکه دیگه. بعد حتی وقتی میرم حموم، برخلاف اینکه خیلی اون توهم چاقو زدن اینا، من چشمم اینا فکر می‌کنم از توی دوش الان یه دونه کوسه سفید میاد.
Great light.
آره، این یکی از کابوسایی که بعد. اما با پارسی داشتیم نگاه می‌کردیم لیست ترسایی که خیلی زیاد هستن و خیلی متداولن بین همه مشترکن،
چیزا کابوسا،
کابوسا میگم، هی ترس کابوسایی که خیلی متداولن، کابوسایی مثل فرار کردن، گم شدن، لخت توی ملت، وسط ملت ظاهر شدن، نمیدونم یک چیزی رو از دست دادن،
ولی بیشترشون همون ترسایی بودن که ما تو اپیزود آرگو از آدم ها ضبط کردیم، دیدیم که خیلیشون شبیه همون بودن،
این همه
مثلا چندشون مثلا جنگ باشه و اینا که خیلی معموله، یعنی وقتی نگاه میکنی بیشتر این سیتا معمول ترین کابوسای ما ترسایی هم که هممون داریم،
اصلا از قدیم و ندیم بوده.
قسمت های ترسمون خیلی در باره این صحبت کردیم، خیلی جالبه تو واقعا که چقدر شباهت بین این فضا هست و کابوس ها از اونجا دارن سرچشمه میگیرن.
اصلا کابوس ها که یه ادوانتج واسه آدمیزاد حساب میشن، به خاطر اینکه خب تو گذشته اعتقاد داشتن با دیدن این کابوس ها آدم ها انگار که آماده میشن واسه اون خطراتی که تو واقعیت واسه شون میخواد اتفاق بیفته. مثلا یارو خواب میده که یک شیر کوهی دنبالش کرده و تو خواب میشاشیده تو خودش، رو احتمالاً شیره شکارش میکرده، از خواب میپریده، بیدار که میشده یاد میگرفته که چجوری شیره نگیرتش.
کاملاً، چون تو خوابه اتفاقا ما داشتیم اون دفعه داشت میخوندی برای همین اپیزود، میبینیم که ما آدرنالین و یه سری از این هورمونایی رو چیز میکنه مغز بدنش میکنه ترشح کردن، که همون هورمونایی هستند که وقتی تو مواجه میشی با هم موجودم همین هورمونا ترشح میشه.
همین کابوسه، همین اتفاق خب منبع الهام خیلی از آدمای مختلفم بوده، از فیلمسازا تا نقاش تا موزیسین، همه اینا که چند تایشون هستن که خب خیلی به اون فضای ما هم میخوره دیگه. که فکر میکنم با سندمن که کامیکه شروع بکنیم، که پارسیا تو شروع بکن، باید برو تو دنیای سندمن یه زمان رو باز کنیم، بعد برسیم به فیلم و اینا.
آره، سندمن خب یکی از کامیک بوک های فکرم مورد علاقه من، واقعا گرافیک نوبل عالیه، نیل گایمن نوشتتش و طراحیشو یادم نیست دقیقا کیه، ولی فکرم دو نفرن تحقیر میکنن تو طول سالها 1989 در میاد. و خب داستان سندمن یه دونه چیز افسانه خیلی قدیمیه، خیلی قدیمی که از همون زمانهایی که داستانهای هانزل گرتل و اینا شروع میکرد پخش شدن تو آلمان، اون زمانه که یه یاری بوده که به بچه ها میگفتن که میاد این ماسه میپاچه تو صورتشات و خوابالود میشه، یعنی ترم اصلا آلمانی هستش که میگن ماسه سندمن اومد، که هر کی چشاشو داشت میمالید انگار ماسه زدی، این فضای اینجوریه دیگه در اصل، که این یاری سندمن میاد و خوابالودت میکنه. و اتفاقا یکی از اولین کتابایی که سندمن داریم 1814 ایناست، که یک داستان از داستان بچه هست که داستان تاریک آلمانیا، که خیلی داستان تاریکی دارن در بچه، که میگه که سندمن میاد و اگر بچه بدی باشی این چیزشو ماسر میزنه تو چشت، که انقدر میمالی که چشت در میاد و چشاشو این چشتو میگیره میبره ماه میده به بچه های خودش، تو بچه هاش بدون چشت بدونه.
خیلی عجیبه این آلمانی ها کلن یه برداشت خیلی تیره و تاریکی از هر چیز، اصلا تو کریسمس کرومپوس رو دارن، آره. که یارو یک موجود اصلا سیتنیکیه که میاد و اگر که بچه بدی باشی مثل گرینچ نیست که بیاد بخنده کادوتو برداره، میزن لتو پارت میکنه و میفرستد کانسنتریشن کمپ. اصلا دیوانه این آلمانی ها
واقعا دیوانه. یکی که میاری بالا خیلی نزدیک میشه به همین فضای کابوس و این فضای میانه، چون همهش در به همینه دیگه. این فضایی که ما خواب میبینیم، فضایی که اون لیمینو سپیس اون وسط بین دو دنیاییم. کابوس هم دوباره همونه که بین دو دنیاییم، و دیوانگی هم آره همونه. یادمه که هم آگاه هم دیگه نیست دیگه، یه جا دیگه است. و واقعا اینجاست که فضای خیلی جالب میشه و خیلی افسانه‌های مختلفی میبینیم. حالا من بعدا در باره حرف بزنم، چون اول سندمن رو میخوام تمام.
بله بله سندمن.
بعد سندمن اتفاقی که میفته اینه که نیل گایمن میاد اینو تبدیل میکنه به مورفیس، خدای یونانی باستان، خدای خواب و اینا، و میکنندش داستان خیلی تو دنیای دی سی یونیورس که هم آرکام اسایلوم و بتمن و اینا اونجا هستن تو این فضا. و این یه خدای باستانیه که یکی گرفتتش مثل الیستر کرولی زندانش کرده و هیچ کی نمیخوابه برای مدت ها. تو اون وسط هم یه وسایل داره، وسایلش رو دزدیدن. و اپیزود فکر کنم 6 جلد 6 شه 24 hour diner که یکی از واقعا نایتمرش ترین کابوسی ترین اپیزودایی که من دیدم، که واقعا خیلی چیزی که یاروی دکتر دستنی که از آرکام اسایلوم فرار کرده و توی داینر میره و برای 24 ساعت همه آدم رو اونجور نگه میداره و هی اینا خوابای خوشنو میبینن پای سر هم و هی تیره تر و تیره تر و تیره تر میشه داستان.
چرا هست
و خیلی 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 چیز و واقعا سلمان خیلی جالبه. دکتر سلمان خیلی هارر فیلم های مختلف استفاده میکنه.
همین که داری میگی چه اصلی، چون که دقیقا همین که تو خواب و یه آدم میره رو کابوس هاشون شروع میکنن ساعت ها کابوس دیدن، من یاده نایتمر آن الم استریت میندازه که یه تیک دیگه، یه برداشت دیگه از کابوسه. و کاری که توی این فیلم وست کریون میکنه با فردی و اون مدلی که فردی توی خواب میره آدم ها، یعنی تو امترین جا که تو میدونی که اتفاقی برات نمیفته، یعنی حتی اگر اتفاقی هم بیفته خوابه، این میره اونجا واقعا اینا رو هانت میکنه. و برای من جذابترین قسمت، یعنی جذابترین بخش ماجراهای فردی و نایتمر آن الم استریت این فضا سازی است، که هر کدوم از این کاراکترها توی یک فضای جهنمی منحصر به فردی که خوابگون از خیلی دست دراز میشه، صدای از همه جا میاد، یهو با لباس خواب وسط مثلا موتور خونه یه کشتی ظاهر میشی، و این چیزیه که خیلی من بر من جذابه دیگه.
مثلا ببین مثلا خود فردی که بهش میگن نایتمر فیول دیگه، بنزین کابوس ها.
دقیقاً مثلا طراحی شده،
اون طراحی با دستای قیچی اون تیغی چیزش و اینا، این کاراکتر سازیه دیگه. تا که جلوه که میبینیم که خب تو سندمن هم مثلا بعد از اینکه یارو در میاد از زندانش، همه کابوساش فرار کردن از چیز، از دنیای چیز، برای همین بره همه کابوسا جمع کنه. چند نفرش، یکیشون میگه شبیه فردی کروگره، چون همون موقع است دیگه.
خیلی تو ریکن مورتی خیلی ریفرنس داره، خیلی ارجاع به فردی داریم. مثلا ریکن مورتی هم یه کاراکتری هست که میگه بچ بچ، اون کاملا فردی.
بعد مثلا یه کاراکتر هستش که بزرگترین کابوس سندمنه به نام کورنفین، یارو مابستر مانند، خیلی خوشتی به چیز کروات سفید فلان اینا هستش که عینک آفتابی داره همش، ولی عینکش که برمیداره دوتا دهنن به جای چشم. و واقعا این صحنه خیلی عصبیه و چشای آدم ها رو میزنه، مثل همه اوریجینال سنمن کلاسیک که چشای رو میخوره. و یه جایی هم هستش که سیریال کنونشنه مثلا وسط نبراسکا، که انگار مثلا همه جمع شدن که کورنفلکس و اینا مثلا چیز بکنن، ولی بعد میفهمی که نه، همشون سیریال کیلرن، که همه کلکترن و جمع شدن که در واقع تکنیک های مثلا زودیاک و همه کلاسیک سیریال کیلرات هم توش ارائه داده میشه. و مثلا حتی میتونیم برگردیم به خود اچ پی لافگراف که ما اینقدر درباره صحبت کردیم، که اچ پی لافگراف از کتاب کینگ این یلو، دی یلو کینگ چیز میشه، الهام میگیره، که برای چیمبرز کتاب قدیمیه و همش درباره همون فضای دیوانگی و کابوسایی که دیوانگی رو تشدید میکنن و آدمهایی که کم کم هی خودشون دست دارن میدن. برای از اینکه مثلا یه دونه کتاب خونده یکیشون رفته یه تئاتر، یکیشون فلان شده و اینا شروع میکنن هی کابوس دیدن و هی دیوانه تر شدن. و مثلا این میبینیم که همون داستان بک رومزی که داشتم میگفتم، که اولین ایمیجش یه چیز زرد بود، دوباره میبینیم کینگ این یلو داره رفرنس میشه. مثلا توی True Detective سیزن یکش همش در واقع کنگلیاده و فضای کاملا کابوسی
درسته.
و میبینیم که چقدر کابوسی بودن یکی از المانتهای اصلی ترس ما هست.
راجع به بختک هم صحبت کردیم، یه کاری داره هنری فوسیلی که یه نقاش سوئیسی که یه نقاشی خیلی معروفی داره که بختک، اسم کار هست نایتمر، که یه زنیه که دراز کشیده توی لباس حریری سفید روی تختی افتاده و این موجوده روی سینه‌اش نشسته، یه پرده قرمزی پشتشه و یه اسبی سرش رو از لای پرده آورده بیرون، یه اسبی که چشای عجیب غریبی داره که خیلی تصویر عجیبه. مامان بزرگ من رپلیکای اینو که یکی از فامیلا نقاشی کرده بود مثلا تو همون ابعاد، حالا یه ذره کوچیک‌تر، توی اتاقش داشت. من همیشه میگفتم مادر جون این چی آقا، از بچه بودیم میرفتیم پشمام میریخت که what the fuck is this، یعنی بختک قشنگ میگفت اینو فلانی کشیده دیگه زدیم اینجا، که بعد از یه تایم برداشتنش الان که فکر میکنم میگم کجاست و دیگه پیداش نمیکنیم. با اینکه رپلیکا ولی خیلی نقاشی زیبای، خیلی نقاشی فوق العاده ای و از این نقاشی خیلی ریفرنس، یعنی خیلی ارجاع به مسائل سیاسی هم داده شده. مثلا یه جایی بوده که این بختکی کله چند سال پیش یادمه که توی بین آلمان و روسیه یه کانفلیکت بود، یه داستانی بود بین اتحادیه اروپا و روسیه که آلمان با روسیه این وسط داشتش کار میکرد مثل همیشه و یه جای کله مرکل رو گذاشته بودن جای اون زنه که خوابه و کله پوتین رو گذاشته بودن جای بختکی که رو سینه نشسته، چون بختکی داره ما رو نگاه میکنه، بختکی رو سینه این خانومه نشسته ولی داره ما رو نگاه میکنه.
مثلا فرانسیس گویا داره از نایتمر، یعنی نایتمر یه چیزیه که خیلی تاکید شده تو نقاشی قدیمی
گویا که اصلا سری آخر کاراش 14 تا کار داره آخرای عمرش که کلن روی کابوسه و که سری جادوگرا و ایناش هم توی همونه که خیلی متفاوته اصلا با گویا و خیلی مهمه، یعنی اصلا اینه که خیلی این مجموعه هست که خیلی یه نور ویژه‌ای میدازه روی گویا، چون گویا بسیار خداپرست بوده و در آخر عمر کاملا یک آتئیست ضد همه چیز دیگه
چیز میزنه بالا
به خاطر همین این تغییر تو کارش هم میبینه. خلاصه این بخش هنری کابوس بود. یه بریک میدیم میریم یه موزیک گوش میکنیم برمیگردیم با سکشن آخر. Dream Warriors از داکن رو شنیدیم. این ترک از داکن ساوندترک فیلم سوم نایتمر آن الم استریت هم هستش با عنوان Dream Warriors که خیلی فیلم باحالیه. آره دیگه توی این قسمت میدونن که فردی تو خواب میاد هانت میکنه آدم رو میکشه و خب این داستان فردی خیلی در دهه ها اتفاق میفته دیگه. یه بچه کش پدوفایل ترسناک دیگه، همون چیزی که گفتی تو قسمت قبلی، قشنگ بنزین کابوسه، بنزین کابوس، آتیش زیر هیزم کابوس هست. و برمیگردیم به ماجرای کابوس، داشتیم از فیلم های ترسناک صحبت میکردیم، یه چیزی رو من میخوام بگم که خیلی بامزه است و این اتفاق میفته توی کابوس. تو تنهایی تو کابوسه، تو با کسی تقسیم نمی کنی.
آره معمولا
به خاطر همین، به خاطر همین خیلی تسخیرت میکنه اصلا. یه وقت میگم دو سه روز یهو میمونه، عذابت میده واقعا، حتی بهش فکر میکنی و هر بار که بهش فکر میکنی موهای تن سیخ میشه، چون یه وقتا اینقدر این کابوسا ملموس و نزدیکه به اون واقعیته که خب همونجوری که گفتیم قضاش هم همونه دیگه. اتفاقی که میفته وقتی که فیلم ترسناک میبینی، تقریبا توی فیلم های ترسناک همون کابوسا رو دارن دوباره بازسازی میکنن، ولی این دفعه این فیلم رو داری با یه سری دیگه میبینی، به خاطر همین این ترس رو داری تقسیم میکنی،
شریک داری
دقیقا شریک داری توی ترست. تا وقتی توی توی ترست شریک داری، یه باند، یه نزدیکی ویژه‌ای درست میکنه با اون آدمایی که این ترس رو داری باشون تجربه میکنی، چون معمولا بعدش به یه خنده‌ای ختم میشه و همه شروع میکنن دست انداختن،
خاطره جمعی میشه، رفرنس میدی بهش بعدن.
دقیقا به خاطر همین یکی از راه‌های، شاید یکی از راه‌های مقابله با کابوس که اینقدر عذاب آوره، تماشا کردن فیلم ترسناکه. یعنی من به شما پیشنهاد میکنم که فیلم ترسناک ببینین، چون اون کابوسه رو اونجا، اون آدرنالین و هر کوفتی که اونجا داشتش ترشح میشد و تو ترشح میشه، بعد شما وقتی میخوابین دیگه ریلکس، انگار که توی رینگ بوکس یه فصل کتک مفصل خوردین، میفتیم میخواه.
البته میگم خیلی از این فیلم ترسناک هم خودشون مثل همون چیز میشن دیگه، بنزین کابوس هم میشن، حتی کابوس میبینیم.
آره قبول دارم. خب با این جور دیگه ای باید دید،
چیز میشه جم درست میکنه. به همین میگن دیت اولتون رو فیلم ترسناک برید ببینید و اینا، اگر چون نزدیک میشید دیگه، این فضای چیزیه. و همین فیلم ترسناک ببینید با دوستاتون، با عشقاتون، که نزدیکتر بشید با هم دیگه.
در این حال این کابوسا فهمیدیم که خیلی هم بد نیستی، به خاطر اینکه آگاهی میدارید که مغزش خوشم،
یه تمرینیه کاملا. یعنی مغز داره تمرین میکنه برای مواجه شدن با یه چیزی،
یه خطری،
یه خطری،
ولی من
بحرانی.
آره ولی من موافق نیستم با این تمرین توی خواب. خواب وقت خوابه، وقت تمرین نیست.
نه وقتی داری خواب میبینی دیگه خبر کردی دیگه، مغز داره میره یک ثانیه داره چیز میکنه، کارهای دیگه میکنه.
نباید بخونه. من میگم حالا باش صحبت میکنم، ولی فیلم ترسناک باید دید. من یکی از متدام تماشای فیلم ترسناک، بعدش بیهوش میشه.
نه ساعت ساعت بعد. یعنی این فضای خوابیدن و چیز به ما هم یه جای همونجوری که ما همیشه صحبت میکنیم در ژانر وحشت و این قدرت تخیلی که توش استفاده به وجود میاد، از همینجا داره سرچشمه میگیره. و این تخیل میتونه ترسناک باشه، میتونه هم خیلی هم آزاد کننده و رها بخش باشه، اگر تو بدونی که چجوری مواجه بشی باشه دیگه.
درسته.
یعنی به جایی که گیر بکنی، مثل همون داستان بختکه که احساس میکنی تو بدن خودت گیری و نمیتونی هیچ واکنشی نشون بدی، بعدی که تو فیلم ترسناک ببینی یا کابوس ببینی درباره مخمصه‌ای، وقتی مواجه میشی باش، تو دیگه اون گیر نیستی، تو عمل کردی داری، میتونی با چکش بزنی و دیواره رو بیاری پایین و خیلی رها میشی. همون کاری که ما توی کار کامیک اینو زیاد میکنیم، چون که با طنز و وحشت بازی میکنیم.
بله.
که به هر حال یک زمانی باید به همه این چیزهای ترسناک خندید.
یک زمانی باید خندید و این ترسناک. ولی دقیقاً چیزی که پارسیا میگه درسته، من کاملا باهات موافقم، به خاطر اینکه به نظر من کابوسا،
بچه‌ها خیلی موافقن انگار.
کاملا فکر میکنم یه موجود غریبه پشت در ظاهر شده. به هر حال اینم این یه کابوس میمونه، این پارس کردن بی موقع سگا توی تاریکی که با خودت میگی که اینا دارن چی میبینن که تو نمیبینی. اینم یه جور کابوسه، ولی کاملا باید موافقم، کابوسا منبع تخیل و منبع الهام خیلی از کاراکترهایی که حداقل خود من خیلی دوستشون تو موسیقی و خیلی 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 فوق العاده است. اما جدای از تماشا کردن فیلم ترسناک، ما یه سری راه‌های خیلی درست درمونی هم داریم برای اینکه این کابوسا رو کم بکنیم. مثل مثلا یه سری تمرین ورزش کردن اصولا خیلی کمک میکنه، چون بدن انقدر خسته میکنه که دیگه تو میخوابی سری کوف قش میکنی. بدن ورزش کردن خیلی خوبه، تمرین تنفسی خیلی مفیده واسه این که خواب بهتری داشته باشی. حالا همه اینا رو من میگم، هیچ کدوم انجام نمیدم. و خب تماشای فیلم ترسناک هم اونطوری که گفتم، موزیک هوی متال اینا فوق العاده است.
به همراه یارم شیرینی خورد قبل از خواب.
نه شیرینی نخورد، ولی روزی دو لیوان کوکاکولا با یخ فراوون رو بهتون توصیه میکنم، بخاطر اینکه اینا همه کمک میکنه که اون استرس و انگزایتی توتون کم بشه و کلا این
خودتون جایزه بدید. حتما به خودتون
جایزه دادم به خودتون،
خیلی کلیدی.
خلاصه اینم از قسمت کابوس بود. ما فکر میکنم دیگه چیزی داریم اضافه بکنیم. کابوسی هستش که تو بخوای تعریف کنی؟ من کابوس گفتم، تو چیزی
کابوس ها گفتم. کابوس زیاد نگه نمیبینم. قدیم های کابوسی بود که چندین بار پشت سر هم میدیدم و شدم یه ماها تکرار میشد و بعد یه بار هم یادمه که پر از سالها تکرار شد و یادش افتادم، گفتم این همون چیز هست که قدیما میدیدم. اصلا یادم نمیاد چی بود که
من زندگی واقعی خودش این کابوس شده. من فکر میکنم گرفتن اون کسی که اومده بود پشت دارم، بعدم باید بریم بهش رسیدگی کنیم. تا این طرف و تیکه پاره نکردن، ما ازتون خداحافظی میکنیم. مرسی که با ما همراهین. کابوساتون رو برای ما بفرست
تا دفعه بعد.
کن کشتش کن. اگه قاعدی دیم